سلام و خسته نباشید به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه ماموریت تیم نظارت بر تحریم های ملل متحد علیه طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در این قطعنامه همچنان محدودیت های طالبان که شامل نقض فزاینده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران می شود محکوم شده است. شورای امنیت ملل متحد در کنار این، از تصمیم اخیر طالبان در افغانستان مبنی بر منع زنان از تحصیل در انستیتوت‌های طبی که منجر به محرومیت میلیون‌ها زن و دختر در این کشور از خدمات صحی خواهد شد، عمیقاً نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. رسانه‌های داخلی افغانستان امروز خبر دادند که در یک رویداد ترافیکی در نینگرهار یک نفر کشته و 6 نفر دیگر به شمول یک زن زخمی شدند. در گزارش‌ها گفته شده که این رویداد در نتیجه برخورد دو موتر تیزرفتار در ولسوالی بهسود نینگرهار رخ داده است. وضعیت صحی برخی زخمی‌های این رویداد وخیم گزارش شده است. درباره علت اصلی این رویداد چیزی گفته نشده، اما خرابی جاده‌ها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و بی احتیاطی رانندگان از علت‌های اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان خوانده می‌شود. بر اساس گزارش های 102 خانواده افغان دیروز از ایران و پاکستان برگشت کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان امروز گزارش داده که 33 خانواده از طریق تورخم و سپینبولدک کندهار از پاکستان و 69 خانواده از طریق راهی ابریشم و اسلام قلعه از ایران برگشت کردند. باختر مشخص نکرده که چه تعداد این خانواده ها به گونه جبری و چه تعدادشان به گونه داوطلبانه برگشت کردند. پاکستان از ماه نوامبر سال 2023 اخراج دسته جمعی پناهجویان بدون اسناد افغان را آغاز کرده است. همزمان ایران و کشورهای دیگر هم روند اخراج مهاجرین افغان را تشدید کردند. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس است دیروز اعلام کرد که در جنگ تقریبا 14 ماهه اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه تعداد کشته شده ها به 44,875 نفر رسیده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندروی حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. در گفته وزارت صحت غزه، از میان 40 نفر 40,000 نفر تنها در 24 ساعت گذشته 40 نفر کشته شدند. این وزارت افزوده که همچنان در حدود 14 ماه گذشته 106,454 نفر دیگر در غزه زخمی شدند. جنگ غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس در هفتم ماه اکتبر سال 2023 بر اسرائیل حمله کرد که در این حمله حدود 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. و یک مقام اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه به زودی با حاکمان جدید سوریه تماس دیپلماتیک برقرار خواهد کرد. رهبری حکومت جدید سوریه را یک گروه افراطی به نام هیئت تحریر شام به عهده دارد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام اتحادیه اروپا که نخواستن نامش ذکر شود گفته است چیزی که آنها اکنون بر آن غور می کنند این است که تماس با حاکمان جدید سوریه ایجاد شود و خواسته های خود را به آنها برسانند. و افزوده که این تماس ها تنها در بخش کاری خواهد بود و امید می رود که به زودی آغاز شود. این مقام اتحادیه اروپا همچنان گفته که خواسته های اتحادیه مسئولیت اقلیت ها فراهم ساختن زمینه برای انتقال همشمول قدرت و مبارزه با تروریسم است. شورشیان مسلح به رهبری هیئت تحریر شام روز یکشنبه گذشته دمشق پایتخت سوریه را تصرف کردند و رژیم بشار اسد را سرنگون ساختند و روز سه‌شنبه گذشته محمد بشیر را رهبر موقت حکومت در این کشور تعیین کردند. مطالب مهم این برنامه: شورای امنیت ملل متحد ماموریت کمیته نظارت بر تحریم‌ها بر طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. آگاهان تأثیرات این تحریم‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنند؟
تا جایی که دیده میشه در طی بیشتر از 3 سال تعزیراتی که بالای طالبان سر سفرها و سر دارایی های از این آوازه شدن بر زندگی از اینا کدام تاثیر نکردن.
پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی از مشکلاتشان شکایت دارند. روایت یکی از آنان از وضعیت این کمپ:
افراد زیادی به امراض روانی مبتلا شدند، کسانی که کلانسل‌تر بودند و وفات کردند از خاطر فشارهای روانی که اونجا بود.
و شماری از خانواده‌ها در پنشیر خانه‌هایشان را به دلیل حضور گسترده نظامیان طالبان ترک کردند.
فامیلا سلو سلو از این وطن برامد، جوانایی که به این وطن خدمت میکه، به این وطن زحمت میکشید و هم از این قریه سلو سلو برامدن، فعلا 10% مردم در اینجا زندگی دارد.
در نیمه دوم هم برنامه کاروان زهر را داریم. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد و ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. شورای امنیت ملل متحد ماموریت کمیته نظارت بر تحریم‌ها بر طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. کشورهای عضو این شورا روز گذشته با اتفاق یارا فیصله کردند که این تحریم‌ها که شامل مسدود کردن دارایی‌ها، سفر و ممنوعیت‌های تسلیحاتی هستند، همچنان حفظ شوند. در این حال شماری از آگاهان امور سیاسی و روابط بین الملل می‌گویند که تحریم‌های شورای امنیت در تناسب به حکومت طالبان بیشتر بالای افغان‌ها تاثیرگذار است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت تیم نظارت بر تحریم ها در برابر طالبان را با توافق اکثریت آرا برای 14 ماه دیگر تمدید کردند. با این اقدام حکومت طالبان در این مدت با تحریم های سازمان ملل متحد که شامل مسدود کردن دارایی ها، سفر و ممنوعیت های تسلیحاتی می شود روبرو است. رابرت وود نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست روز جمعه 13 دسامبر شورای امنیت در این مورد گفت:
با تصویب امروز شورای امنیت برای حمایت از صلح و ثبات در افغانستان بر اهمیت ادامه رژیم و تحریم‌های سال 1988 تأکید کرده است.
نماینده ایالات متحده نقش گروه نظارتی را برای ارزیابی شرایط و عملکرد حکومت طالبان برای کمک‌های بشری مهم خواند، به ویژه در حالی که به گفته او نگرانی‌ها در خصوص محدودیت‌های رو به افزایش در برابر زنان، دختران و اقلیت‌ها در افغانستان ادامه دارد. نمایندگان چین و روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کردند که این تحریم‌ها باید به مبارزه دهشت افغانی متمرکز باشد، نه بر مسائل حقوق بشری. چین بر آزادسازی پل‌های منجمد شده افغانستان و روسیه بر ثبات منطقه‌ای و مبارزه در برابر داعش تاکید کردند. در این حال شمار از آگاهان سیاسی و امور بین المللی می‌گویند که ادامه تحریم‌ها بر حکومت طالبان افغان‌ها را بیشتر از این متضرر می‌کند. اسحاق اطمر آگاه مسائل سیاسی در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
تا جایی که دیده میشه در طی بیشتر از 3 سال تعزیراتی که بالای طالبان سر سفرها و سر دارایی‌ها از این آوازه شده بر زندگی از اینا کدام تاثیر نکرده. یگانه متضررین امی تعزیرات مردم افغانستان است.
غوث جانباز کارشناس روابط بین المللی اما میگوید که هرچند کشورهای جهان در برخورد با طالبان نظریات مختلف دارند، اما این بالای افغانها تاثیر زیاد نخواهد داشت.
ده غزای چلی دلکی
تا جایی که دیده می شود کشورهای مقتدر برخوردهای متنوع و مختلف را در برابر طالبان آغاز کرده و به آن ادامه می دهند، اما کمک های بشری و روابط با افغانستان متوقف نمی شود.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد تمدید ماموریت گروه نظارتی تیم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این گفته که تحریم ها و شامل ساختن نام ها در فهرست تحریم ها راه حل نیست و جهان باید با طالبان تعامل کند. این در حال است که این کمیته در 15مین گزارش خود نام های 61 تن از طالبان را منتشر کرده بود که تحت تحریم های جامعه بین المللی قرار دارند. در میان آنان 35 عضو کابینه و مقامات بلندپایه حکومت طالبان شامل است. اما شماری از اعضای حکومت طالبان به شمول سراج الدین اقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان که نام هایشان در این فهرست موجود است، پیش از این توانستن با اجازه نامه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد به امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر سفر کنند. این افراد به نقض حقوق بشر، ممنوعیت ها بر کار آموزش دختران و زنان افغان و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد متهمند و حق ندارند که بدون اجازه شورای امنیت به بیرون از افغانستان سفر کنند. در کنار این، هر گونه دارایی هایشان در بیرون از افغانستان منجمد شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی در امارات متحده عربی شکایت دارند که با شرایط دشوار روبروند. آنان نبود مراکز صحی و فرصت‌های آموزشی برای فرزندانشان را بخشی از مشکلات اصلیشان عنوان می‌کنند. در همین حال اتحاد فعالان حقوق بشر می‌گوید کشور میزبان و جامعه جهانی باید هر چه زودتر برای حل مشکل این پناهجویان اقدام کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی امارات متحده عربی با انتقاد از تأخیر در پروسه انتقالشان به کشورهای مقصد میگویند که بدون امکانات از جمله نبود مراکز صحی و فرصت‌های آموزش برای فرزندانشان در شرایط دشوار شب و روز را سپری میکنند. آنان میگویند این کمپ برایشان مشابه به زندان است و بیشتر زنان و کودکان دچار تکالیف روانی شدند. یکی از آنان که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلیش روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در این کمپ تعداد 46 افغان باقی مانده که با وضعیت نامناسب روبرو هستند.
یعنی داخل کمپ ما تو گشت و گذار کرده نمیتونیم. حالت روحی و روانی همگی بسیار خراب است. و اکثر اینا خانوم ها و اطفال هستند. مکاتب وجود نداره، کلینیک وجود نداره. میشه که منعیس یک زندان تشبیه شود. ما از جامعه جهانی از حقوق بشر خواستار ما ایست که به داد ما برسند. ما حق اعتراض نداریم، حق دادخواهی نداریم.
این پناهجویان که پس از تسلط طالبان در افغانستان در سال 2021 در روند تخلیه به کمپ مهاجرین در ابوظبی انتقال یافتند، با گذشت بیش از 3 سال هنوز هم منتظر تعیین سرنوشتشان هستند تا به کشورهای دیگر مانند آمریکا، کانادا و دیگر مقاصد انتقال داده شوند. در این حال شماری از افغانهایی که اخیراً از کمپ مهاجرین در ابوظبی به کشورهای مقصد منتقل شدند، وضعیت پناهجویان در این کمپ را رقتبار توصیف میکنند. دو تن از آنان که نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند که این کمپ در یک ساحه صنعتی بدون داشتن آب آشامیدنی و حتی ساحه سبز با دیوارهای بسیار بلند اعمار شده است.
او کم جایی نیست که یک آدم و یک فامیل بر یک ماه باقی ببانه. یعنی واقعا وضعیت اسفناکی حاکم است. ما خودم در ابتدای سال 2024 از اینجا بیرون شدیم. از این بعد از ما پروسه استاپ شده و کسی بیرون نشده از اینجا. وضعیت حقوقی بشری کاملا ناقص است. قسمی که برای اطفال شرایط درس و مدرسه و مکتب مساعد نیست، یک زندان مدرن است، چون آزادی وجود ندارد.
کسانی که بوده باش میکنند داخل او کمپ حالت زندانی های سیاسی دارند. غذاها بسیار بیکیفیت. افراد زیادی به امراض روانی مبتلا شدند. کسانی که کلانسل تر بودند و وفات کردند از خاطر فشارهای روانی که اونجا بود. حتی جوانایی بودند که دست به خودکشی زدند. آماری زنای کودکای افسرده روز به روز شدید میشد. خودم نظارگر بودم.
مسئولان کمپ ابوظبی و کنش به این گونه ادعاها که پیش از این هم به سوی برخی پناهجویان افغان مطرح شده بود نشان ندادند. در این حال اتحاد فعالان حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از شرایط دشوار پناهجویان در کمپ ابوظبی، خواهان رسیدگی هرچه زودتر کشورهای میزبان و نهادهای حقوق بشری به وضعیت آنان شده است. فهیم فرواک عضو این اتحاد بر رادیو آزادی در مورد گفت:
وضعیت وطنداران ما در کمپ ابوظبی مستلزم از است که کشور مهاجر پذیر مخصوصا کشورهایی که پرونده مهاجرتی اینا را پذیرفتن مثل ایالات متحده و کانادا کارها اینا را در اولویت کارشان قرار بده، نهادهای مسئول حقوق بشری و همه کشورها وضعیت فعلی و کنونی اونا را هرچاجل مورد بررسی قرار بدن که وضعیتشان واقعا قابل نگرانی است.
اتحاد فعالان حقوق بشر پیش از این نیز با نشر یک اعلامیه در این مورد تاکید کرده که شمار زیادی از این پناهجویان افغان شامل افراد مانند کارمندان حکومت پیشین، قضات و خبرنگاران می شوند که در بی‌سرنوشتی رها شدند و در معرض خطر برگشت به افغانستان قرار دارند. تلویزیون CNN در ماه می سال قبل گزارش داده بود که حدود 20,000 افغان پس از سقوط کابل در ماه اگست سال 2021 در روند تخلیه از افغانستان با کمپ‌های مهاجران در امارات متحده عربی منتقل شدند. هرچند دولت‌های کانادا و آمریکا بیشتر این افراد را به این دو کشور منتقل کردند، اما برخی هایشان هنوز هم در این کمپ‌ها در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. این در حالی است که پناهجویان افغان در پاکستان نیز از چالش‌ها و تأخیر در طی مراحل پرونده‌هایشان نگران هستند. شمار دارندگان کیس‌های SIV P1 و P2 در پاکستان حدود یک هفته قبل با فرستادن نامه سرگشاده به دولت آمریکا خواستار تسریع پروسه طی مراحل پرونده‌ها و انتقال هرچه زودترشان به ایالات متحده آمریکا شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در این بخش می‌پردازیم به مطالب مهم جهان. در حالی که کوشش‌ها برای انتقال قدرت سیاسی در سوریه بعد از سقوط حکومت بشار اسد ادامه دارد، اسرائیل شب گذشته باز هم ده‌ها هدف را در خاک سوریه مورد حملات هوایی قرار داد. در همین حال امروز در اردن نمایندگان کشورهای عرب، ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا درباره سوریه صحبت می‌کنند. همکارم در این گزارش به جزئیات این موضوعات و دیگر تحولات مربوط به سوریه پرداخته.
یک گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز شنبه خبر داد که طیاره‌های جنگی اسرائیل شب گذشته در حدود 40 حمله هوایی را بر سوریه انجام داده و پوسته‌های نظامی را در اطراف دمشق، پایتخت این کشور، هدف قرار دادند. این گروه مستقر در بریتانیا گفته است که اردو اسرائیل یک تعداد زیاد اهداف به شمول یک مرکز تحقیقاتی را در شمال سوریه مورد حمله قرار داده. از زمان سقوط حکومت بشار الاسد در سوریه روز یکشنبه گذشته، قوای هوایی اسرائیل به طور دوامدار حملات هوایی را بر تأسیسات نظامی سوریه انجام می‌دهند. نهاد حقوق بشر سوریه می‌گوید طیاره‌های اسرائیلی یک گودام اسلحه، یک میدان هوایی نظامی و تونل‌ها را تخریب کردند. در دوام تحولات در سوریه، فریدریش مرتز، رهبر حزب محافظه‌کار جرمنی، خواهان کنترل جدی سرحدات کشورهای اروپایی شده تا جلو داخل شدن طرفداران رئیس جمهور برکنار شده سوریه بشار الاسد را به این کشورها بگیرند. آقای مرز که شاید صدر اعظم نو جرمنی شود میگوید این ضرور است که کشورهای اروپایی مشترکاً اطمینان حاصل کنند که طرفداران رژیم بشار الاسد و مامورین پایین رتبه رژیم وی به کشورهای اروپایی داخل نمی‌شوند. از سوی دیگر یک مقام اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه به زودترین فرصت تماس‌های دیپلماتیک را با حاکمان نو سوریه برقرار خواهد کرد. رهبری حکومت نو سوریه را یک گروه افراطی به نام هیئت تحریر شام به عهده دارد. نظر به گزارش فرانس پرس، این مقام اتحادیه اروپا که نخواسته نامش ذکر شود، گفته است چیزی که آنها اکنون بر آن غور می‌کنند این است که تماس با حاکمان نو سوریه ایجاد شود و در مورد خواسته های خود پیام ها را به آنها برسانند. و افزود این تماس ها صرف در بخش کاری خواهد بود و امید می رود که به زودی آغاز شود. مقام اتحادیه اروپا همچنان گفته خواسته هایی که این اتحادیه دارد مسئولیت اقلیت ها، فراهم ساختن زمینه برای انتقال همشمول قدرت و مبارزه با تروریسم شامل آن می باشد. جنگجویان مسلح افراطی تحت رهبری هیئت تحریر شام روز یکشنبه گذشته دمشق پایتخت سوریه را تصرف نموده و رژیم بشار الاسد را سرنگون ساختند و روز سه شنبه محمد البشیر را رهبر موقت حکومت در این کشور تعیین کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
دهقانان و زمینداران در ولایت سرپل میگویند که در پی دستور ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان از این فعالیت دست میکشند، اما آنان از حکومت طالبان و مؤسسات امدادرسان میخواهند که کشت بدیل کوکنار برایشان فراهم کنند. در غیر آن زندگی آنان در خطر است. بیشتر در این گزارش.
محمد زبیر یکی از دهقانان ولسوالی سیدآباد در سرپل میگوید که با وجود فقر شدید و بیکاری و دستور طالبان در مورد ممنوعیت کوکنار عمل میکند، اما او میگوید که اگر کشت بدیل کوکنار برایش فراهم نشود زندگی برایش سختتر خواهد شد. او برادی وازادی بیشتر میگوید
کوکنار دی چرس دی نور داشت شاندی مجاقا و نکرلا
کوکنار باشد، چرس باشد، این نو چیزها را تعهد کرده ایم که دیگر کشت نمی کنیم. ما از مؤسسات و حکومت طالبان می خواهیم برای ما گندم و تخمهای اصلاح شده توزیع کنند. اگر ما از بازار این تخمها را خریداری کنیم، از یک سو قیمت آن بلند است و از سوی دیگر کیفیت هم ندارد. خانجان دیقان دیگری از ولسوالی سیاد نیز خواهان حمایت بیشتری از سوی حکومت و مؤسسات کمک رسان شد. تخم های اصلاح شده بی کیفیت در بازار زیاد است، اما حاصل خوب نمی دهد. قیمت آن هم خیلی بالاست. اگر حکومت از طریق اداره زراعت برای دیقانان تخم های اصلاح شده بذری کمک کند، در آن صورت زحمات دیقانان به هدر نخواهد رفت. کشت کوکنار عمدتاً در مناطق کفترسای، جرقدوق، اوقاف، امام جعفر و دوآبه در ولسوالی های سیاد، سیدآباد، سانچارک و سوزمقله متمرکز بوده. با گفته مسئولان مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان، تمام مزارع کشت شده کوکنار در این مناطق تخریب شدند. با وصف این اظهارات طالبان، به تازگی اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد با انتشار گزارش گفته که در جریان سال 2024 تولید تریاک در افغانستان در مقایسه با سال قبل آن 30% افزایش یافته. مسئولان اداره زراعت طالبان در سرپل میگویند که پس از ممنوعیت کشت کوکنار برنامه‌هایی برای حمایت از دهقانان اجرا کردند. شریف الله مستق، عامر امور دهقانان این اداره، در این باره چنین میگوید:
کشت بدل بعد از ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان، ما برای دهقان کشت بدل را از قبل هنگ برای دهقان خود پیشنهاد کردیم، طرز طریقه را آموختیم و ورکشاپ ها دادیم که این هنگ در سالهای اخیر شما میدانید خیلی افزایشات چشمگیری داشته است.
اما آگاهان اجتماعی به این باورند که جایگزینی کشت کوکنار با محصولاتی مانند هنگ یا گندم نمیتواند به طور کامل نیازهای زندگی دهقانان را مرفوع کند. با گفته آنها درآمد کوکنار بسیار بالاست و بدون ارائه یک بدیل مناسب که سطح درآمد مشابه ایجاد کند، ممنوعیت کامل این کشت مشکل برانگیز خواهد بود. محمد یعقوب آزرده، یک کارشناس اجتماعی، چنین تحلیل میکند:
به نظر ما فقر و بیکاری سبب میشه که دهقانا به خاطر نفقه روزگار، به خاطر حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی خیش، اینا دست به کار بزنن که عواید به دست بیارن.
ناظران به این باورن که ممنوعیت کشت کوکنار ممکن است گامی در راستای مبارزه با مواد مخدر باشد، اما از دید آنان بدون حمایت همه جانبه و ایجاد فرصت‌های واقعی می‌تواند دهقانان را با مشکلات عمیق‌تری روبرو کند.
از شکایت دهقانان سرپل شنیدید. حالا می رویم به پنشیر، جایی که به گفته منابع محلی بسیاری از خانواده ها به دلیل حضور گسترده نیروهای نظامی طالبان در این ولایت ناگزیر به ترک خانه هایشان شدند. این گزارش بر اساس گفتگو با منابع محلی، فعالان اجتماعی و حقوق بشری تهیه شده و با صدای یکی از باشندگان محل آغاز می شود.
در جمهوریت اسلامی تعداد قریه ما به 1000 فامیل میرسیم. آل فعلا از امیل یا 1000 فامیل تقمیناً 100-150.
این مرد 52 ساله که به دلیل ترس از احتمال مجازات از سوی طالبان نمیخواهد نام و محل زندگیش افشا شود، میگوید که رفتارهای نادرست نیروهای طالبان زندگی را بر مردم سخت‌تر کرده است. او بیشتر میگوید:
فامیلا سلو سلو از این وطن برآمد، جوانایی که به این وطن خدمت میکه، به این وطن زحمت میکشید و هم از این قریه سلو سلو برآمدن، فعلا 10% مردم در اینجا زندگی داره، بسیار به حالت فقر.
او میگوید که پسته های نظامی طالبان بر فراز خانه های برخی از مردم ساخته شده و به طوری که حتی زنان نمیتوانند از خانه بیرون بیایند یا روی بام بروند. این مرد از وضعیت کنونی به شدت آزرده است و میگوید
تمونش باشه سبا ما از امیجا کوت میکنم، ما از امیج زندگی تی از امیج زندگی که 24 ساعت زیر تهدید باشی، زیر حمر باشی.
یک منبع دیگر هم که از گرفتن نامش خودداری می کند به رادیو آزادی در مورد وضعیت فعلی در محلشان چنین می گوید
دوره جمهوریت بیش از 12-13 خانه بود، حال فهمیدی ده 100 نفر که حسابش کنی 100 هم پورا نمی کنه و می خاطر ترک می کنه مردم آشانه خدا.
در مورد شماره دقیق افرادی که از پنجشیر بیرون شده یا با گفته منابع محلی کوچانده شده اند اطلاعات مشخصی در دست نیست. منابع طالبان هم اطلاعات در مورد تعداد نیروهای مستقر در پنجشیر ارائه نمی کنند. اما شورای جهانی پنجشیریان که خود را یک نهاد اجتماعی معرفی می کند می گوید که هزاران نظامی طالبان در پنجشیر مستقر هستند و خانه های مسکونی را به پایگاه های نظامی تبدیل کردند. احمد زکی یکی از اعضای مرکزی شورای جهانی پنجشیریان است. او در مورد حضور نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر چنین می گوید
نیروهای مستقر طالبان در پنجشیر به 28,000 تن میرسه که این نیروها ترکیبی از نظامیان داخلی و خارجی میباشند. این نیروها در تمام ولایت پنجشیر حضور دارند.
اما رادیو آزادی نمیتواند این آمار را به طور مستقل تایید کند. در پی شکایت های متعدد از آزار اذیت باشنده های محلی پنجشیر که نیروهای نظامی طالبان را عامل این رفتارها می دانند تلاش کردیم تا نظر سیف الدین لتون سخنگوی والی طالبان در پنجشیر را جویا شویم. اما با وجود پیگیری های مکرر تا زمان تهیه این گزارش هیچ پاسخی از سوی او دریافت نکردیم. این سکوت از سوی مقامات محلی طالبان بر ابهامات افزوده و نگرانی های بیشتری را در خصوص وضعیت حقوق بشری و شرایط زندگی مردم در پنجشیر برانگیخته. ریچارد بینت گزارشگر ویژه ملل متحد هم در گزارش های خود نسبت به نقض حقوق بشر در پنجشیر هشدار داده بود. او مواردی چون بازداشت های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری را گزارش کرده و از جامعه بین المللی خواسته بود به این مسائل رسیدگی کند. اما در اواخر مایسد سال 1403 خورشیدی طالبان ورود ریچارد بینت به افغانستان را به اتهام تبلیغات ممنوع کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 خورشیدی ولایت پنجشیر به عنوان تنها قانون مقاومت مسلحانه علیه طالبان شناخته می شد. این مقاومت که تحت عنوان جبهه مقاومت ملی افغانستان و بر رهبری احمد مسعود سازماندهی شده بود در تلاش بود تا جلوی پیشروی طالبان را بگیرد. اما این نبرد تنها 2 هفته به طول انجامید و در نهایت ولایت پنجشیر به کنترل طالبان درآمد. پس از تسلط طالبان بر این ولایت گزارش های متعدد از اخراج اجباری مردم از مناطق مختلف به ویژه در پنجشیر منتشر شد. این گزارش ها به طور گسترده نگرانی های را در سطح داخلی و بین المللی برانگیخت. اما طالبان این ادعا را رد کردند. اما چرا طالبان در پنجشیر حضور نظامی گسترده دارند؟ ناظران به این باورند که حضور گسترده نیروهای طالبان در پنجشیر 2 دلیل عمده دارد. اول اینکه پنجشیر از لحاظ جغرافیایی منطقه استراتژیک با درهای پیچیده و اراضی دشوارگذر است و این خصوصیت در دهه 80 میلادی در مقاومت علیه شوروی نقش کلیدی داشت. و حالا طالبان برای تقویت پایگاه های خود در این ولایت مستقر شدند. دیگر این که پنجشیر در دوره اول حاکمیت طالبان مرکز مقاومت نیروهای ضد طالبان بود و طالبان از تحرکات مشابه در این منطقه حراس دارند. برخی فعالان حقوق بشری نیز استقرار گسترده نیروهای طالبان در مناطق مسکونی را نقض آشکار قوانین داخلی و بین المللی می دانند. عبدالله احمدی یکی از این فعالان چنین می گوید
طبق کنوانسیون های ژنو ایجاد مناطق نظامی در نزدیکی مناطق مسکونی یا کوچ اجباری غیر نظامیان از خانه‌هایشان بدون تضمین امنیت امکانات نقض صریح قوانین بشردوستانه به حساب میآید و باید در سطح بین المللی پیگیری شود. حضور نیروهای نظامی در یک منطقه مسکونی یک منطقه ملکی میتواند ترس و وحشت در بین مردم ایجاد بکند.
احمدی در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
خوب است که چنین اقدامات مستندساتی شود از طرف نهادهای حقوق بشری، از طرف خود مردم و با نهادهای بین المللی شریک شود و در این قسمت حمایت نهادهای بین المللی و سازمان ملل ضروری است که باید اقدام بکنند.
احمدی به این باور است که حضور گسترده نظامیان طالب در پنجشیر پیامدهای اجتماعی و روانی جبران ناپذیر را نیز در پی دارد، مخصوصا برای زنان و کودکان.
با نشر همین گزارش رسیدیم به پایان نیمه اول. ممنون که با رادیو آزادی هستین. برای آگاهی از تازه ترین های روز می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید رادیو آزادی را در صفحات اجتماعی فیسبوک، ایکس یا تویتر سابق و اینستاگرام دنبال کنید. چینل های ما در واتساپ، تلگرام و یوتیوب فعال هستند. ساعت 5:03 شد. حالا هم میپردازیم به نیمه دوم برنامه که برنامه کاروان زهر است، اما پیش از آن فشرده خبرها. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه ماموریت تیم نظارت بر تحریم‌های ملل متحد علیه طالبان را برای 14 ماه دیگر تمدید کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در این قطعنامه همچنان محدودیت‌های طالبان که شامل نقض فزاینده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران می‌شود محکوم شده است. رسانه‌های داخلی افغانستان امروز خبر دادند که در یک رویداد ترافیکی در نینگرهار یک نفر کشته و 6 نفر دیگر به شمول یک زن زخمی شدند. در گزارش‌ها گفته شده که این رویداد در نتیجه برخورد دو موتر تیزرفتار در ولسوالی بهسود نینگرهار رخ داده است. بر اساس گزارش‌ها 102 خانواده افغان دیروز از ایران و پاکستان برگشت کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان امروز گزارش داده که 33 خانواده از طریق تورخم اسپین بولدک از پاکستان و 69 خانواده از طریق راه ابریشم اسلام قلعه از ایران برگشت کردند. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس است دیروز اعلام کرد که در جنگ تقریبا 14 ماهه اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه تعداد کشته شده ها به 44,875 نفر رسیده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندروی حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. و یک مقام اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه به زودی با حاکمان جدید سوریه تماس دیپلماتیک برقرار خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مقام اتحادیه اروپا که نخواستن نامش ذکر شود گفته است چیزی که آنها اکنون بران غور میکنند این است که تماس با حاکمان جدید سوریه ایجاد شود و خواسته های خود را به آنها برسانند.
کاروان زهر
سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسالا و همکارانم خوش آمدین. می شنوید که کشور میانمار برای دومین سال پی هم بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان اعلام شد.
دهقانان افغان مقاومند، اما معیشت آنان در مقایسه به هر زمان دیگر با خطر روبروست.
با فرارسیدن فصل زمستان معتادان با مشکلات جدی و خطر مرگ روبروند. در یک گزارش به وضعیت آنان در این فصل پرداختیم.
که یک روز خانواده ما اعتیاد به مواد مخدر داشته و در کمپ معتادین بستر بوده که به علت نرسیدن غذا و امکانات و تداوی جان باخته.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که اعتیاد چه تأثیری بر سیستم عصب و حافظه انسان به جا می‌گذارد.
مواد مخدر یکی از عوامل است که باعث فراموشی میشه و مشکلات دیگر روانی را به وجود می مانند، استراب، افسردگی که خودش باعث ضعف حافظه میتونه شد.
امید میگوید پس از اعتیاد به مواد مخدر تمرکز فکریش را از دست داده.
میگه با شیشه که استفاده کردم که چون در خانه بیکار بودم از ورزش هم دور ماندم، روز در روز در چهره ام، در روان انسان، در صحبت انسان تغییرات میآید، خصوصا اعصاب خرابی میگه پخ 1000% پیدا میشه.
در درامه برنامه با هم خواهیم شنید که چرا نیروهای امنیتی بشیر را از جمع دوستانش دستگیر و با خود میبرند.
لالا اکرم، شو خو میدیدم.
خو میدیدی؟ بگو چه قسم خو؟
شو مادر ما خو میدیدم.
خو مادر چی میگفت؟
مادر مازم خفه بود که تم گپ نمیزد.
خوش می‌پردازیم به موضوع کشت کوکنار در جنوب آسیا. سازمان ملل متحد گزارش داده که با کشت بیش از 45,000 هکتار کوکنار در سال جاری میلادی در کشور میانمار، این کشور برای دومین سال پی هم جایگاه نخست را در کشت کوکنار در جهان از آن خود کرد. دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در جنوب آسیا دلیل افزایش کشت کوکنار و تولید تریاک در میانمار را ادامه تقاضای جهانی به تریاک و کاهش کشت کوکنار در افغانستان عنوان کرده است. تفصیل موضوع را در گزارش همکار ما میشنویم.
در گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مواد مخدر در سال 2024 میلادی در جنوب آسیا آمده که امسال در کشور میانمار بر 45,200 هکتار زمین کوکنار کشت شده است. نتایج سروی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که هرچند امسال در میانمار کشت کوکنار در مقایسه به سال گذشته 2000 هکتار کاهش داشته، اما برای دومین سال پی هم این کشور مقام نخست کشت کوکنار در جهان را از آن خود کرد. افغانستان تا سال 2022 میلادی با کشت 2,33,000 هکتار کوکنار مقام نخست تولید تریاک در جهان را داشت. اما با منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان، امسال این رقم به 12,800 هکتار زمین کاهش یافت. مسعود کریمپور، نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در جنوب آسیا، تقاضای زیاد به مواد مخدر در بازارهای جهانی و کاهش کشت کوکنار در افغانستان را از عوامل عمده افزایش کشت کوکنار در میانمار عنوان می کند. سال گذشته در کشور میانمار بر 47,100 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. بر بنیاد یافته های سازمان ملل متحد، قیمت 1 کیلوگرم تریاک در میانمار امسال 304 دلار آمریکایی بود، در حالی که سال گذشته 1 کیلوگرم آن به 317 دلار به فروش می رسید. در افغانستان اما قیمت تریاک در مقایسه با بازارهای جنوب آسیا به مراتب بلندتر است، زیرا بر بنیاد گزارش دو هفته قبل همین سازمان، 1 کیلوگرم تریاک در افغانستان در بدل 740 دلار آمریکایی به فروش می رسد. محمد ابراهیم اصهر، معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید با کاهش و تمام شدن ذخایر تریاک در افغانستان، گروه‌های مافیایی تلاش خواهند کرد که کشت کوکنار را در کشورهای دیگر منطقه ترویج کنند.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک در افغانستان هیروین وجود داره که تا سالهای متمادی قاچاقش و ترانزیتش ادامه پیدا خواهد کرد و تا زمانی که یک کشور دیگر یک جغرافیای دیگه بی‌ثبات شود که در اونجا ای کشت به صورت کل بره و مافیای بین‌المللی بتونه که اون مسئله رو دمج کنه.
از سوی دیگر سازمان ملل متحد برای دوام منع کشت کوکنار در افغانستان خواهان کمک‌های اقتصادی و حمایت جامعه جهانی از دهقانان است. پولیک سیری، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل می‌گوید منع کشت کوکنار و نبود کمک‌های بدیل دهقانان را فقیرتر ساخته است.
Afghan farmers are resilient, but their life.
دهقانان افغان مقاومند، اما معیشت آنان در مقایسه با هر زمان دیگر با خطر روبرو است. آنان برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به کمک‌های غذایی جامعه جهانی نیاز دارند. دست برداشتن از کشت کوکنار باید دوامدار باشد و تخریب مزارع کوکنار باید با حمایت از دهقانان همراه باشد.
تأکید سازمان ملل متحد بر حمایت از دهقانان برای دوام منع کشت و کوکنار در افغانستان در حال است که به تازگی اتحادیه اروپا اعلان کرد که 45 میلیون یورو را در بخش کمک با دهقانان در افغانستان کمک خواهد کرد.
در گزارش سازمان ملل متحد آمده که امسال بیش از 80% کوکنار در کشور میانمار در یک ولایت این کشور کش شده، زیرا این ولایت شاهد ناامنی و فقر شدید اقتصادی است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم می رویم و در این فصل سرما از حال معتادان بی سرپناه آگاه می شویم. با فرا رسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا، مرگ و میر معتادان مواد مخدر نیز در برخی شهرهای افغانستان بیشتر شده است. در تازه ترین مورد، اجساد 9 معتاد مواد مخدر از یک مرکز مراقبت از معتادان در نیمروز و اطراف شهر زرنج به سردخانه این ولایت منتقل شده که به دلیل سردی هوا و نبود امکانات جان دادند. باشندگان ولایت نیمروز میگویند تعداد معتادان بی سرپناه در این ولایت بیشتر شده و معتادانی که در مراکز مراقبت از معتادان نگهداری میشوند نیز به امکانات لازم که آنان را از خطر مرگ نجات دهد دسترسی ندارند. همکار ما جزئیات موضوع را گزارش میدهد.
در مکتوبی که از سوی قماندانی امنیت نیمروز بر ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت فرستاده شده، در آن نامهای 9 معتاد دیده می شود که بین 22 تا 65 سال عمر دارند و به تازگی فوت کردند. تعداد از این معتادان به دلیل سردی هوا در شهر زرنج و به شمول یک زن شماری از آنان نیز در مراکز ترک احتیاط که توسط حکومت طالبان اداره می شود جان داده و اجسادشان به سردخانه این ولایت منتقل شده است. عبدالواسع ریحان مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیت نیمروز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که این نوتن در 5 روز فوت کردند. رضا باشنده نیمروز به رادیو آزادی گفت که با سرد شدن هوا معتادان در این ولایت با خطر مرگ روبروند، زیرا جای مناسب برای بودوباش ندارند.
معتادینی که در شهر زرنج هست جای معینی هم دارد که جا مناسب از نانی هست و این معتادین با سرد شدن هوا هر روز دیده میشه که اینا با مشکلات خیلی سخت مواجه هستند. بعضشان در روز یک نفر دو نفر حتی جان خود را از دست میده چون جای گرمی نداره که اونا اونجا باشه. از مسئولین خواهش ما است که اینا را جمع‌آوری بکنه، به خاطر ترک احتیاط اینا را به کلینیک یا شفاخانه هایی که موجود است اینا را ببره.
در کنار هرات و فران نیمروز سومین ولایت هم مرز با ایران است که تعداد زیاد معتادان بی سرپناه با رد مرز شدن در آنجا تجمع کردند. سرور باشنده شهر زرنج می گوید در ماهای اخیر شمار معتادان در این شهر به مراتب افزایش یافته و بار دیگر در زیر پلها و ویرانه ها جا گرفتند.
جمع هم رسیدلی دی عوام یخصه
زمستان رسیده و هوا هم سرد شده، تعداد معتادان زیاد است و با سرد شدن هوا زندگی برای آنان دشوار می شود. تعداد زیاد از معتادان در زیر پلها و مغاره ها شب و روزشان را سپری می کنند و با سرد شدن هوا وضعیت آنان بدتر می شود. در کنار نشه وقت هوا سرد شود تعداد زیاد از آنان می میرند. از دولت می خواهیم که به آنان توجه کند و برای تداوی آنان را به شفاخانه ببرد.
حکومت طالبان بر علاوه مراکز هزاربستر مراقبت از معتادان در شهرهای کابل، کندهار، هرات و بلخ، مراکز هزاربستر در شهرهای دیگر همانند نیمروز را نیز ساخته و با نگهداری معتادان در آن از دسترسی آنان به مواد مخدر جلوگیری میکند. اما اقارب برخی معتادان از وضعیت بد در این مراکز نیز شکایت دارند. برادر غلام نبی تازه در مرکز هزاربستر مراقبت از معتادان در نیمروز فوت کرده است. وای به رادیو آزادی گفت
یک روز خانواده ما اعتیاد به مواد مخدر داشته و در کمپ معتادین بستر بوده که به علت رسیدن غذا و امکانات و تداوی جان باخته.
متخصصان تداوی اعتیاد میگویند که استفاده از مواد مخدر مقاومت بدن انسان را در برابر گرمی و سردی هوا تضعیف میکند و در نهایت سبب مرگ آنان میشود. در کنار متضرر بودن معتادان در برابر هوای سرد و گرم، عدم دسترسی به غذای کافی و امکانات صحی معتادان را در افغانستان بیشتر متضرر ساخته است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه از یک روانشناس در رابطه با تاثیرات استفاده از مواد مخدر بالای سیستم عصبی انسان پرسیدیم. استفاده از مواد مخدر بخشای مختلف سیستم عصب انسان و فعالیت‌های بدن را آسیب می‌زند و حافظه انسان نیز از این آسیب‌ها در امان نیست. همکار ما در مصاحبه با روانشناس سلیم نوری از وی در رابطه با عوامل عمومی ضعف حافظه در انسان‌ها پرسیده، اینکه چرا معتادان بیشتر دچار ضعف حافظه و یادفراموشی میشوند و اینکه معتاد با ضعف حافظه و یادفراموشی با چه مشکلات روبرو میشود. این و سایر پرسش ها در مصاحبه با آقای نوری مطرح شده و وی نخست در رابطه با یادفراموشی معلومات میدهد.
در کل اگر فراموشی را ما تعریف کنیم، فراموشی میگیم به او حالت یا به او وضعیت گفته میشه که فرد نمیتونه اطلاعات، خاطرات یا تجربیات خاص را به یاد بیاره. فراموشی میتونه که دراز مدت باشه یا کوتاه مدت باشه.
عوامل فراموشی در انسان ها چیست؟
عوامل مختلف میتونه باعث فراموشی شه و باعث ضعف حافظه شه، که مثلا ضربات شدید بر سر میتونه که از عوامل باشه، یا بیماری های مغزی مثلا بیماری الزایمر، دیگه تومور مغزی، فشارهای روانی مثل استراب، افسردگی، استرس، دیگه کمبود ویتامینا، سکته مغزی یا مشکلات عروقی و یا استفاده از مواد مخدر خودش میتونه از عوامل باشه که باعث فراموشی میشه.
چرا معتادان با مشکل فراموشی مواجه میشوند؟
مواد مخدر یکی از عوامل است که باعث فراموشی میشه و بالای مغز و فعالیت‌های مغز تاثیر میگذاره و بالای خود امی کورتکس مغز و پرفرنتال مغز اثر میگذاره و مشکلات دیگر روانی را به وجود میاره، مانند استراب، افسردگی، که خودش باعث ضعف حافظه میتونه شه.
کدام نوع مواد مخدر بیشتر باعث فراموشی در معتادین میشود؟
به طور مجموع استفاده از تمام انواع مواد نشاور یا مواد مخدر بالای حافظه تاثیر میگذاره. خب بیشترین تاثیر را که میگذاره او الکل است، کوکائین است، که بالای او قسمت های مغز تاثیر میگذاره که وظیفهش حفظ اطلاعات و یا خاطرات و تجربیات میباشه. چنان که تحقیقات صورت گرفته بیشترین تاثیر را که میکنه الکل و کوکائین است. الکل به طور دراز مدت میتونه بیشترین تاثیر بالای حافظه داشته باشه، باعث بیماری های الزایمر حتی میتونه شه.
در صورتی از دست دادن حافظه و بروز فراموشی، معتادان با چه نوع مشکلاتی مواجه میشوند؟
خود فراموشی یا ضعف حافظه میتونه باعث کاهش توانی در تصمیم گرفتن اینا شه. یکی از بزرگترین مشکلات که به وجود میاره اینمی است. دیگه اشخاص ممکن در مسائل مهم زندگیشان با مغشوش شدن یا فراموشی دچار شوند، یا مثلا بعضی تصمیماتی را که میگیره شاید او غلط باشه. این امکان داره که این مشکلات به وجود دیگه مشکلات مثلا در روابط با دیگران، در روابط با خانواده میتونن با مشکل بر بخورن، یا عدم اعتماد به نفس، دیگه افزایش فشارهای روانی خودش میتونه از عوامل باشه. اینا زمانی که مثال تصمیم میگیرن که مثال مواد ترک کنن، یکی از بزرگترین مشکلاتی که به وجود میاد مثال تصمیم گرفتن ای از یادش میره، فراموش میکنن که مثال من چی تصمیم داشتم، آیا میخواستم که مثال مواد ترک کنم یا نمیخواستم ترک کنم. یکی از مشکلات عمده واقعیت میتونه باعث از این شود و بی‌اعتمادی هم میتونه به وجود بیاید در اینا.
آیا این بیماری تا پایان عمر در افراد معتاد باقی میماند یا بعد از ترک مواد مخدر به حالت عادی برمیگردد؟
هرگاه معتاد به طور دراز مدت از مواد استفاده کرده باشه، ممکن مشکلات دائمی یا به وجود بیاید، مثلا مشکلات حافظه، فراموشی. اما هرگاه اینا در وقت مناسب تداوی شوند یا در وقت مناسب تداوی مناسب شوند، میتونه دوباره زندگی جدید را آغاز کنه. اما در کل اگه بگویم به طور دراز مدت اینا اگر از مواد استفاده کرده باشه، ممکن این مشکلات تا آخر عمر کتش بونه، اما تو حافظه میتونه باشه. مثلا تغییراتی که در مغز اینا از اثر مواد به وجود آمده باشه میتونه تا دراز مدت در اینا باقی بمونه. زمانی که فرد مثال با یاد فراموشی یا ضعف حافظه روبرو میشه، در آغاز باید دارو درمانی شه و بعد از او جلسات روانشناسی یا جلسات انفرادی نیز میتونه برای اثر بخش باشه مثلا اگر تغییرات در مغز در اینا به وجود آمده باشه 100% نیاز به اداره که دارو استفاده کنه و پیش دکتر عقلی و اعصابی بره. اما چنان که در لابلای سخنهای خود گفتیم که خود افسردگی و استراب میتونه باعث ضعف حافظه شد، اینال خود افسردگی و استراب نیاز به روانشناس داره، نیاز به جلسات انفرادی داره، نیاز به زی داره که مثال امرای اینها گفتار درمانی شد، در اون صورت نیاز به روانشناس است. اما اگر مثال مشکلات دیگه بر اینا به وجود بیایه، مثلا دیگه مشکلات مانند بیماری الزایمر در اینا به وجود بیایه، نیاز 100% به زی داره که بهش دکتر عقلی و عصبی بره.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب‌های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه می رویم و با هم داستان زندگی امید را می شنویم. امید فقیری باشنده کابل در گذشته در یک شرکت خصوصی امنیتی اجرای وظیفه می کرد و در آن هنگام به استفاده از چرس رو آورد و با گذشت زمان معتاد شیشه شد. فقیری که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است می گوید که اعضای خانوادهش در خارج از افغانستان به سر می برند و اعتیاد به مواد مخدر سبب شد که وی از آنان به دور بماند. امید داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
در کمپانی امنیتی وظیفه داشتم، امنیتی بیرونی سفارت امریکا، مدت 16 سال وظیفه کردیم اونجا. تنها مواد مخدر چرس استفاده میکردم، چون ورزش میکردم مقدر دیده نمیشد در روانم. یکی دو بار به رئیسم شیطانی کرده بودن که آدم نشه میکنه، گفته بود اندام بازو از رو نمیبینی آدمی که نشه کنه، خب طبعا روز به روز در حالت تخریب است. دیگه باز از وظیفه که می مدت که امارات اسلامی آمدن خانه بدو شدیم، باز دیگه مواد را استفاده کردیم. مدت آمدن مجاهدین امارات اسلامی که آمدن، فامیل رفتن دمو برو برو، ما دمدان میدان نتونستم داخل میدان درم. تقریبا 4 شب 4 روز مدان میدان بودم، دیگه نتونستم دوباره در میدان درم. عالم اولادکای مونجا است، من از چهار شروع کردیم، یک دو سیگریتی دی والا در پرستی و رفیقی است بیا که از پرانمانی و ناجوانی و تاو بالا دیگه شیشه که استفاده کردیم، چرس استفاده میکردم امرای شیشام، چون قبلا ورزش میکردم و قدر در وجود من دیده نمیشد. اگر مثال یک سیگریتی میزدم دو سیگریتی میزدم، من دروغگوی نشم، اون اگر دوستا میشنوم میفهمن که من راست میگم. من 40 دقیقه گرمکاری میکردم، 1.5 ساعت ورزش میکردم، چون ورزش که هست کشنده از این کار هست و قدر دیده نمیشد. دیگه با شیشه که استفاده کردم که چون در خانه بیکار بودم از ورزش هم دور ماندم، روز در روز در چهره ام، در روان انسان، در صحبت انسان تغییرات میایه، خصوصا اعصاب خرابی میگه پخ 1000% پیدا میشه. شیشه استفاده کردم اما ضررم به کسی نرسیده. دوستایم هم که میشنوه میفهمن که نه کسی را اذیت کردیم، نه کسی، به خودم خیلی تخریب کردیم، خانواده رنجش 1000% نبود. دیگه مواد مخدر چیزی نیست که تعریف داشته باشه. دیگه زمانی که متوجه شدن در افکار و کردار من، حال پول قید کردن سرم، خیالات و تفکر و چیزهای در فکر نه که اصلا هیچ وجود نداره. از خوراک که میمانید روز در روز استخوان بوده میکنه، نقصایش هست که ما اینه در وجود خود دیدیم، لحب میسازی، زدی خیالات خراب میکشی که نزدی خواستی. دیگه چیزی نیست که انسان دنبالش باشه، استخوان انسان پوک میسازه، اما فیزیکی که داری از دست میدی، در خیالات داری اما فیزیکه، اما فیزیک تو وقت از دست دادی، مغز تا قسم پراگنده میسازه. مگه ما برات بگویم بعضی وقت تا کوشش میکنی که یا خود از ضرر برسونی یا بر جانب مقابل، چون ما به حالت خود نبودیم، چون خانواده ایم بوده یا دوستایم بوده که دشان برخورد درست نتانستیم کنیم. مواد مخدر شیشه فقط ذهن مکمل پاک میکنه، چون پول پیش ما زیاد بود. ما قبلا هم براتون یادآور شدم، بعضی وقت تو وقت شده که ما به 2 ماه متواتر شیشه نشه کردیم. این شیشه را میگن بزنی خواب نداره، ما یک قدر زدیم که مرا خواب برده. پول در دادن از دیگه مدت زمان 3-4 ساله که من شیشه استفاده کردم، وقت ایرم تو صادقانه میگم نمیتانستم اون برخورده که باید به دوستان داشته باشم. چی عمر صاحبایی که امراشون وظیفه میکردم بود، چی دوستای وظیفه ایم بود، بسیار خشم برخورد میکردم.
حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که بشیر با دوستانش نشسته و با هم قصه و شوخی می کنند که در این هنگام کارمندان امنیتی می آیند و با ولچک زدن دستان بشیر وی را به محل نامعلوم با خود می برند. در این درامه با هم می شنویم که چرا نیروهای امنیتی بشیر را دستگیر می کنند و در ادامه چه اتفاقی به وی خواهد افتاد.
دکتر صاحب مادر اولادان چی تکلیف داره؟
بیادر فشارش بالا رفته.
حال فشارش چطور است؟
حال کنترولش کردیم، اما اگه یک بار دیگه ایتو حمله سرش آمد باز جلوگیریش مشکل است. ایتو مریضا یا میمرن یا فلج میشن.
چطور کنیم دکتر صاحب؟
مریضتان فشار عصبی داره، خود باید از جگرخونی نگاه کنه. اگه کم جگرخون شود باز یک دفعه فشارش بالا میره.
دکتر صاحب جگرخونی خود دست از اون نیست، آلی چطور خود از جگرخونی نگاه کنه؟
ای چرا جگرخون میشه؟
ای دکتر صاحب چی بگویم، جگر از این خون است، جگر مام خون است، اما ظاهرن استوار میگردم، اما باز مادر خو مادر از دگه.
مشکل شما چیست؟
دکتر صاحب چند سال میشه که از وطن دور هستیم و ایجه در ایران ماجر هستیم، در وطن بیگانه کی خوش میباشه صاحب؟
این خو یک مشکل عام است، کدام مشکل خاص دیگه خو نداره؟
مشکل دیگه ما ای است که صاحب 5 سال میشه بچه جوان ما گم است، اول مرگ و زندگیش نداریم، مادرش بیچاره شب و روز پشتش گریان میکنه و غم میخوره.
بس فهمیدم، از این خاطر فشارش بالا رفته. ای بچه تان معتاد خو نبود؟
از اعتیادش خبر ندارم، چطور پرسان کردی دکتر صاحب؟
به خاطر از این پرسان کردم که پلیس ایران معتادین افغانه دیزگیر کرده و به زور افغانستان روانشان میکنه. گفتم که به زور افغانستان روانش نکده باشه.
راست میگی دکتر صاحب، ای گپ هم امکان داره، میشه که افغانستان روانش کرده باشن صاحب.
5 سال خو وقت زیاد است، تو پشتش نگشتی؟
دکتر صاحب کل ایران پلیدم، اما هیچ درکش پیدا نشد که نشد.
در ایران که پیدا نشد پشتش افغانستان برو، میشه که در افغانستان باشه.
خودت راست میگی دکتر صاحب، انشالله پشتش افغانستان میرم و پرسانش هم میکنم.
لالا اکرم شو خو میدیدم.
خب خو میدیدی، بگو چه قسم خو؟
شو مادر ما خو میدیدم.
خب مادر چی میگفت؟
مادر مزم خفه بود که تم گپ نمیزد.
چرا ازت خفه بود؟ آزردش خو نساختی؟
بس چی بگویم دیگه؟
چطور چی بگویی؟ بگو گپت زور آور.
من که تو خوار زار هستم، ای کلش آزار مادرم است. توی چطلی رسائل کو تو را به خدا آدم همینجا زندگی میکنه؟
اشف شف تیر شو، سمسه ای شفتالو بگو.
قصه از این قرار است که 5 سال پیش ما در ایران کت فامیل ما زندگی میکدم.
خوب با چی شد؟
اونجا ممی پودر خانه خراب کم کم میکشیدم، اما دمو حالتام مادر و بابیم دوستم داشتن.
خوب با چی شد؟
اگرچه شوهای شو از خانه گم بودم، اما مادرم ازم خفه نمیشد. هر قسم که باشه بازم مادر مادر است.
خب گپ کوتاکو، با چطو افغانستان آمدی؟
یک روز در پلوی سرکت ایرانی ها پودر میکشیدم که یک دفعه پلیس آمد، ایرانی ها را ایلا دادن و من را در موتر انداختن.
خوب با چی شد؟
اول فکر میکردم که بندی خانه میبریم، اما من ظالم ها به سرد افغانستان آوردن، اون جمله این دادن. از امون روز اینه در افغانستان تا حال زندگی میکنم.
حال چرا گریان میکنی وی؟
چطور گریان نکنم؟ پای سال میشه که مادر من، بابی من، خوار و بیادر من ندیدم و کل جان در ایران و من اینجا هستم. نمیفهم که چطور خود بودن، کدامشان زنده و کدامشان مرده خود بودن، آیا چور هستن یا نه؟
حالا چرا پس ایران نمیری وی؟
مدل است که میگن دوست خالی دشمنت است. من پیسه ندارم، این کلش از دست اینمی پودر خانه خراب است. اگه من معتاد نمی بودم چرا از خانواده خود جدا می شدم؟
بله شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken. В Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت. www.azadiradio.com